مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
ببینید حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال آوردن، ما میتونیم مثال بیاریم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل معبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که برو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست.
در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلان کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمی. مثلا شما ببینید اگر امروز یک کس براید رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یک مسئله دردناکی است، یا اینکه نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، این یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که است که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به وی کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگوید که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی است که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش، این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما را خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تا که با هم دیگر آشنا شوید. اساسش همزیستی هست.
جناب بایماتوف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواهید بگویید؟ مرحمه.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز، پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات رو ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها رو من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل‌گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر طلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محصول بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد؟
قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلد قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما مثال میزنم، مثلا معاویه که یکی از خلیفه بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسانش نصرانی بود، وزیر بهداشت است انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباسی میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتاب های یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ این هم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست، در حدیث هست، من در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای که عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که در یک شده شد، تو اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا می رویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون می فهمند و تعبیر می کنند. بعضی ها می گن آن صبر است و میوه شیرین است. دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی می دانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما، ببینید در تایسان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظر شما مرمان.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گونه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینن. اگر توجه داشته باشد از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشد که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما به بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل رای حل این است که یک ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیز که رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتنی سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
وقتمون یک کمی
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم تاجیک انانه های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوهای ورزشی ملی، گوشتگیری، کمانوری، چوگانبازی، بوسکشی، اسبتازی، نیزه اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقامی خاص دارد و گوشتی ملی یا گوشتیگیری مقامی بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. علمی صاحب ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوارهای یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین مرک های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و بخاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال هست، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختپوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من همین توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطعی میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوع های گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول واقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده سینف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمود زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوان می دهیم برای اون که شب شما دوید ماننده ملت این کودکان و نوجوان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودن سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینی دهی وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ساده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم می گیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می سازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکای رقابت رو پیش گرفته؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایچو است که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که معلم و ترینر که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفته و نکیم که اکما دیگرو رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، میکنم که 30% نلاغ میگیرن، افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر هست، 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینی رو دامو خود چانس میمونن، 5,000 میمونن، 6,000 دلار میمونن. 3-4 بای اول UFC یکم کسا مبلغ کلا نمیدیم.
در صحبت اول ما گفته بودید که برای درازن خانوادهتون اومد بود. شما تولم سرپرست پیدا نکردید کن خودت معروف
نه ما سرپرست هستن میگن بیا میشه ما حالی خیلی میگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست ده میشه خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامدوف ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه. این خطانت بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت. با رفتارهای مانند به حبیب نورمگمدو شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکون ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه که وقتی که الله ترا به یک آدم نگه مانند کنه، مثال نشنی، مثال رو تا یا که ستیلی، مثال ماریبه تا و جنگ تا، مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کس هم که ما اون نیستم. ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیبو، نه یکم کزمه خدم، مثال مانند کدم چی ما بایرخ تاجیکستان از خدم رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود، بعد ما میبرامدیم از اونجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و در ستیانکه امو گستینسا مهمون خورمون ده و در درون مهمون خورم کافه میفروختن، کافه خیلی ستارباکس هم امو. ما هم خالی کافی رو بردارو کردیم، آمدیم کافی گیری، گفتیم کافی رو میگیریم، میبرویم میریم موبانی پنج شش مینوت دارم خیلی، پنج شش دقیقه در آمدیم کافی رو گرفتیم، برو آمدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکسته اگه سوکو ما نیست با اونجا میری سوی فرود کردیم، چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم، تریزه رو شکستیم، لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که
در
داخل
سمکو
چی
بود؟ در داخل سمکو هم لباس همون و لباس های ترینر، نوتبوک و ساعت، تلفن، کم تا مبلغ بود هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای چهار رقابت شرطنامه امضا کردید، یک رقابت گذشت و حالا در پیش سه رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اکتگان بر اومدن دارید؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همین نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من با جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی. تو بیا خوبی دلی.